آگاهی به تعبیر ما یعنی پوچ و تخیلی است. با توجه به حقیقت پست و مقام به این که امری موهوم است، قهرن انسان خودش در این رابطه از اون حالت خودبینی و خیشتنبینیش کاسته می شود. توجه دوم به این جهت که کسانی بودند در این عالم از نظر مقام برتر از من و اینها همه رفتند و ظاهراً از نظر مقامشان اینها چیزی استفاده‌ای نکردند در رفتن. پست و مقام چیزی نیست که انسان بتواند همراه خودش ببرد از این عالم. مسئله سوم این است که این پست و مقامی که انسان به او خود بین می شود در این رابطه آیا عملی انسانی انجام داده است و از این پست و مقام آیا استفاده‌ای انسانی کرده است یا نه در این رابطه این وسیله‌ای بوده برای رسیدن به شهوات حیوانیش؟ پست و مقامش ابزاری برای کارهای حیوانی او بود یا ابزاری برای کارهای انسانی او بود؟ توجه به این جهت پیدا کند و بالاخره اگر انسانی است معتقد به مکتب‌های الهی، ببیند مقام در مکتب‌های الهی چگونه ترسیم شده است. در مکتب‌های الهی مقام به عنوان یک وظیفه و تکلیفی سنگین و بزرگ برای انسان‌های معتقد به مبدأ و معاد ترسیم شده است، نه به عنوان یک ابزاری برای رسیدن به شهوات انسان، به هواهای نفسانیش. لذا ما می‌بینیم بزرگانی را که در مکتب‌های الهی بودند، اینها در رابطه با مقام به قدری حساسیت داشتند به این نه که هیچگاه، نه این که تلاش نمی‌کردند که به مقام برسند، بلکه آنگاه که به عنوان وظیفه‌ای شرعی به آنها محول می‌شد، احساس بار سنگینی بر روی دوش روح خود می کردند به جوری که این بار را کمرشکن می دانستند. چون مقام در مکتب‌های الهی اونطور که از بزرگان دین به ما رسیده است، خلاصش در این جهت است که یا داد مظلومی را از ظالم گرفتن و این که عدلی را در جامعه الهی به پا داشتن است و این کار کوچکی نیست. اقامه عدل الهی در جامعه و گرفتن حق مظلوم از ظالم، خلاصه می شود تقریبا در این جهت: پست و مقام در مکتبهای الهی برای التذاذ، یعنی لذت بردن و کیف کردن انسانها مطرح نشده است، بلکه اون اشخاصی که از نظر شرعی بهشان مقامی واگذار می شد اول درد و رنج اونها بود، اول ناراحتی اونها بود، نه این که اینها تلاش کنند برای این که به مقام و پستی برسند. شما هیچ جا نخواهید دید پست و مقام وسیله‌ای نیست برای اهداف شیطانی انسان، بلکه پست و مقام وظیفه‌ای سنگین بر دوش انسان‌هایی کامل است. این که من در جلسات گذشته این مطلب را می‌گفتم که انسان به هر مقدار خودش را ساخته است به همان مقدار خود را در جامعه مطرح کند، و اگر خود را نساخته است یا بیش از آنچه را که خود را ساخته است در اجتماع مطرح کند، این انسان‌ها دست خوش هلاکت هستند در رابطه با اون عناوین اجتماعی خودشان. این که گفته می شود پست و مقام یک وقت هست در رابطه با حکومت است، یک وقت هست نه، اون شأن و مقامی که انسان در اجتماع پیدا می کند و مردم متوجه او می شوند و او را به عنوان الگویی آگاه به حساب می آورند، حرف های او را ازش متابعت می کنند و اعمال او را رویش حساب می کنند. انسانی که خودش را نساخته است اگر مطرح کند یا بیش از اون چه که خود را ساخته است در اجتماع مطرح کند، این انسان دستخوش هلاکت است. بنابراین اگر انسان معتقد به مبدأ و معاد است، بداند در مکتب‌های الهی مقام به عنوان ریاست به معنای اون چرا که جوامع مادی بشری روز او را تصویر می کنند و تلاش می کنند به او برسند برای این که او وسیله ای باشد برای رسیدن به اغراض و اهداف شیطانی و حیوانی خودشان، ریاست در مکتب های الهی این چنین ترسیم نشده است. قرست بنابراین انسان با توجه به این امور موجب می شود اگر نعوذ بالله یک حالت خودبینی برایش در این رابطه پیدا شده باشد شکسته شود. این خودش تنبهی است، تذکری است برای فرونشاندن اون حالت زشت خودبینی در انسان. و اما مسئله عجب به عمل نیک، گفته شد انسان در رابطه با عمل نیک ممکن است برایش حالت خودبینی و خیشتنبینی پیدا شود. طریق معالجه چیست؟ این بیماری را انسان چگونه مداوا کند؟ اول توجه به این جهت که اون چرا که موجب شده من خودم از خودم خوشم بیاید عبارت از این عمل نیکی بوده است که انجام دادم. پس منشأ عمل نیک است. جنهو در این رابطه من یک چنین حالت خودبینی پیدا کرده ام، چون عمل نیک بود. خب پس نیکی عمل موجب می شود انسان خودبین شود. با توجه به این که نیکی عمل در رابطه با عجب از بین نمی رود، نیکیش از بین نمی رود، نیکی ذاتی عمل، و همون نیکی ذاتی مرا وادار به عمل کرد. اگر بخواهم عمل نیک از من بیشتر صادر شود، توجه کنم این حالت مانع است از این که عمل نیک که موجب شد من به سویش رفتم از من کمتر صادر شود. همون جمله ای را که از علی علیه السلام نقل کردم در گذشته، الاعجاب یمنع الازدیاد. در مکتب های الهی نسبت به کوشش و جدیت کردن انسان نسبت به اعمال نیک زیاد سفارش شده. روایات زیاد ما داریم که درش دارد بر شما باد به جد و اجتهاد نسبت به عمل نیک جدیت کردن، کوشش کردن. انسان توجه کند اگر بخواهد نسبت به عمل نیک کوشش داشته باشد، این حالت عجب مانع است از این کوشش کردن. یکی از روایاتی را که درش هست این مسئله کوشش نسبت به عمل نیک، روایتی است که از علی علیه السلام در نهج البلاغه است، از جملات علی علیه السلام است. در یک خطبه حضرت خطاب کردند به مسلمین، فرمودند علیکم بالجد والاجتهاد و التعهب والاستعداد و التزود فی منزل الذات. بر شما باد به جدیت و کوشش و این که آماده کنید خود را، مستعد کنید خود را برای توش برداشتن نسبت به اون منزلگاهی که انسان در اون منزلگاه احتیاج به توشه دارد. این تحریص و ترغیبی را که در مکتبهای الهی هست، اگر انسان در رابطه با عمل نیکش حالت اوج پیدا کند، حالت کوشش در رابطه با عمل نیک از او گرفته می شود. بعد توجه به این جهت که در همین رابطه است، عجب نسبت به عمل نیک، حالت خودبینی نسبت به عمل نیک موجب می شود که انسان عمل نیک پیشش زیاد و بزرگ جلوه کند. و همین بزرگ جلوه کردن و زیاد جلوه کردن چیزی است که مانع می شود انسان به اعمال حسنه اش بیفزاید. لذا شما نگاه کنید در آثار اسلامی، یکی از اموری را که نهی شده است نسبت به او زیاد شمردن عمل نیک است و در مقابل کوچک شمردن عمل زشت است. چون بزرگ شمردن و زیاد شمردن عمل نیک موجب می شود انسان نسبت به عمل نیک اون حالت کوششش از بین برود و کوچک شمردن عمل زشت موجب می شود که یک حالت تجری نسبت به عمل زشت پیدا کند. چیزی نیست، این چیزی نیست ها موجب می شود که دو مرتبه سه مرتبه انسان دستش آلوده بشه. از طرفی چقدر عمل بزرگی بود انجام دادم، این موجب می شود انسان برای مرتبه دوم دستش به سوی اون عمل دراز نشود. لذا ما در روایت اصلش در اصول کافی است، صاحب وسائل نقل می کند در ابواب مقدمه عبادات، در اونجا باب 22 نقل می کند، دارد سماعه می گوید از موسی بن جعفر صلوات الله علیه شنیدم می فرمود لا تستکثروا کثیر الخیر، حتی عمل زیاد انجام دادید باز زیاد به حساب نیاورید. اینو دقت کنید، لا تستکثروا کثیر الخیر، زیادش هم باز زیاد به حساب نیارید. ولا تستقلوا قلیل الذنوب، گناه کم را هم کم به حساب نیار. در روایت دیگری است از امام باقر صلوات الله علیه، روایت را صدوق در خصال نقل می کند، صاحب وسائل از خصال نقل می کند، دارد حضرت فرمودند ثلاث قاسمات الزهر، سه چیز هستند که اینها کمر شکنند، یا سه گروه هستند که این گروه از مردم کمر شکنند. رجل استکثر عمله، کسانی که عمل نیکشان را زیاد به حساب بیاورند. و نسی ذنوبه، گناهانش را فراموش کند. و اعجب برأیه، حالت خودبینی و عجب نسبت به نظریه هایش داشته باشد. اینا کمر شکنه. حتی از بعضی از روایات این معنا استفاده می شود که یکی از چیزهایی را که موجب می شود شیطان به انسان زود دست بیابد و منحرف کند انسان را، همین جهت است. روایتی است، این روایت در خصال صدوق است از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت فرمودند که ابلیس گفته است اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمله، گفته است ابلیس هرگاه من نسبت به سه چیز در رابطه با انسان پیروز بشم، دیگه اون گاه باک ندارم که این بعد چه می کند. چرا؟ گفته فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ، چون دیگه اون اعمال حسنه او مورد پذیرش الله نیست.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیده، دلدار دل افکاران غمخوار جگرخوار، یاری ده بی یاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم.
متشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی با رادیو معارف. دوستان عزیز، ساعت 3:21 دقیقه هست و همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. آنچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم کرد، برنامه شاهد هست که به زندگانی شهید بر مرزیاری میپردازه و پس از اون هم برنامه زمزم احکام رو خواهید شنید، پاسخگو به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، و پس از زمزم احکام برنامه تسبیح ویژه برنامه اذان صبح تقدیمتون میشه. هنگام اذان صبح ساعت 4:29 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:08 دقیقه است. همراه باشید با برنامه شاهد.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی. با برنامه شاهد در خدمت شما عزیزان هستیم. چند روزیه که دفتر زندگی شهید بایرام علی ورمزیاری رو ورق میزنیم و شما رو با سیره این شهید عزیز آشنا میکنیم. امروز هم با تقدیم آخرین برگ از دفتر زندگی این شهید عزیز، شریک لحظه های زیبای شما بزرگواران هستیم.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
عزیزان شنونده، بایرام علی ورمزیاری سردار بزرگ و فرمانده بنام و شاخص جمعی لشکر 31 عاشورا در عملیات پیروزمندانه خیبر با عنوان فرماندهی گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در جزیره مجنون، بعد از حماسه آفرینی ها و رشادت های بی نظیر، در آخرین تماس بی سیمی با فرمانده لشکر 31 عاشورا سردار سرلشکر پاسدار شهید مهدی باکری گفت: برادر باکری، به آقای هاشمی رفسنجانی پیام ما را برسانید و بگویید که ما مانند امام حسین علیه السلام وارد صحنه نبرد با دشمن شده و جنگیدیم و حسین وار نیز به فیض عظیم شهادت نائل شدیم. شهید ورمزیاری در حالی که با گردان شهادت طلب خودش در عقبه دشمن به محاصره افتاده بود، تلاش کرد با جلب توجه دشمن به سمت خودش باقی مانده نیروهاش رو از محاصره نجات بده و در این راه آماج تیرهای دشمن قرار گرفت و در تاریخ 5 اسفند 1362 به شهادت رسید. همرزمان شهید:
در عملیات‌های مختلفی از جمله عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس، عملیات رمضان، عملیات محرم، عملیات مسلم ابن عقیل و عملیات والفجر مقدماتی 1 و 4 شرکت فعالانه و گسترده‌ای داشتند که در این عملیات‌ها تا مرز شهادت پیش رفتند. نهایتاً در عملیات خیبر به عنوان فرماندهی گردان حضرت علی اکبر شرکت کردند.
بعضی از این عملیات ها نقطه عطفی محسوب میشه که عملیات خیبر به اعتقاد بنده حقیر از جمله همون عملیات هست.
عملیات خیبر یکی از پیچیده ترین و سخت ترین عملیات های نظامی در طول تاریخ نظامیگری دنیا هست.
عملیات خیبر اولین عملیات بزرگ آبی خاکی رزمندگان اسلام در آبهای دشمن هست، از منطقه حورالعظیم گرفته تا حورالحمار.
آنچه در اینجا می گذرد جلوگاه خاص آن پرتویست که از نور الانوار حق در جان امت ما تابیده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
پیکر مطهر این شهید 12 سال روی خاک تفت دیده جزیره مجنون بر زمین ماند و سرانجام به دست نیروهای تفحص جستجوگران نور شناسایی شد و در 9 بهمن 1974 با تشییع پرشور مردم قدرشناس سلماس در جوار برادر کوچکترش شهید عبدالله ورمعزیاری که در سال 1364 به شهادت رسید به خاک سپرده شد. بله دوستان، آخرین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام شهید بایرام‌علی ورمعزیاری رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا فردا و تقدیم برنامه دیگه شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
رسانه بینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی یک پنجره
به نام خدا و سلام شما شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. زمزم احکام در این فرصت با بیان احکام حج تقدیمتون میشه با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین عباس ظهیری. سلام علیکم جناب استاد ظهیری.
علیکم السلام و رحمت.
بحثی که با حضرت عالی داشتیم در بیان احکام عمره تمتع بود که مواردش رو حضرت عالی یک به یک یادآور شدید. گفتید که وقتی در آخرین مرحله حاجی تقصیر کرد دیگه از احرام خارج میشه. خب تا موسم اعمال حج تمتع فاصله هست، فرصت هست و چند روزی حاجی هستن. تو فرصت ها متفاوته، بستگی داره این کاروان کی وارد مکه بشه. خیلی از کاروان ها یک وقت وسیعی دارن، 10 روزی، هفته، شاید بیشتر و کمتر. اینجا چه اعمالی وارد شده، چه کارهایی به عنوان آداب وارد شده که حاجیان انجام بدن تا انشالله بحث احکام حج تمتع رو هم بهش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله المعصومین. با تشکر مجدد از حضرت عالی و همه دستندرکاران و عرض سلام و ادب به محضر همه شنوندگان عزمن و آرزوی درک سفر ملکوتی معنوی زیارت بیت الله و زیارت ائمه بقیع الغرقد و نبی مکرم اسلام